خب ما در ادامه این چند جلسه ای که توفیق داشتیم در خدمت شما باشیم و با توجه به اتفاقات مهمی که این 4-5 شب گذشته افتاده و حتی شاید الان هم داره اتفاقاتی میفته در جنوب و تنگه هرمز، بدون مقدمه اگر بخوایم وارد بحث بشیم نیازه که یک مروری داشته باشیم و تقسیم بندی کنیم این جنگ 40 روزه رو به 2 تا 20 روز. خب دشمن در 20 روز اول به دنبال چه بود؟ یه مروری داشته باشیم و از این مرور وارد بحث خودمون بشیم. در 20 روز اول دشمن تصور میکرد و تلاش میکرد که با ترور رهبران، زدن زیرساخت‌های موشکی یا حوزه موشکی ما، زدن و حمله به نیروی دریایی ما، حمله به نیروی زمینی ما و نیروهای امنیتی، به دنبال این بود که یک پیوندی بین آسمان و کف خیابون ایجاد کنه برای بحث تجزیه و تمام شدن کار. خب وقتی به این هدفش نرسید، کار وارد یک مرحله دیگری شد و ترامپ به دنبال یک پنجره‌ای برای فرار بود. خب از اینجا 20 روز دوم آغاز میشه. در 20 روز دوم خدمتتون عرض کردیم که ترامپ به دنبال یک برگ برنده و یک شاخص برای خروج آبرومندانه از جنگ بود، چون هم فشار داخلی برش ایجاد شد به واسطه اینکه تو جنگ رو باختی و هدفی نداشتی بدون هدف و با وابستگی و مشکلاتی که با جریان یهودی و لابی صهیونیست داری وارد این جنگ شدی و اجباری وارد این جنگ شدی، و از اون طرف مشکلات اقتصادی رو از حالت داخلی به صورت جهانی گسترش دادی. یعنی الان هم آمریکا دچار مشکلات اقتصادی شده و هم دنیا دچار مشکلات اقتصادی شده، که این هم از نتایج تدبیرهای جنگی جمهوری اسلامی بوده که ما اعلام کردیم که اگر قرار باشه برای جمهوری اسلامی اتفاقی بیفته، کاری خواهیم کرد که به غیر از اینکه منطقه و غرب آسیا به هم می‌ریزه، همه جهان باید در این مسئله اقتصادی دخیل باشن، در مشکلات اقتصادی، در این تورم اقتصادی، و این اتفاق افتاده. خب الان ترامپ در این 20 روز دوم به دنبال چه بود؟ عرض کردیم به دنبال این بودش که یک پنجره‌ای پیدا کنه. این پنجره رو چگونه می‌خواست رقم بزنه؟ رقم زدن این پنجره این گونه بود که به دنبال حمله زمینی از شرق و غرب بود، سناریوی حمله زمینی از شرق و غرب داشتن، بحث حمله به اون ناحیه‌ای در اصفهان بودش که خب اون فاجعه و اون آبروریزی رو برای آمریکا به دنبال داشت، بحث حمله به تنگه هرمز بود که خدمتتون عرض کردیم در یک روز 30 بار جزیره کوچیک خارک رو مورد هدف قرار دادن که بتونن تنگه رو باز کنن، و موضوعات دیگری که داشتن. خب این مسئله و این حالت سینوسی که در 20 روز دوم داشت هنوز هم برای آمریکا و رژیم صهیونیستی باقی مونده و پیگیر این هستن که به یک نوعی، به یک شکلی بتوانن اون پنجره رو ایجاد کنن و اون پنجره رو باز کنن که از این جنگ آبرومندانه خارج بشن. خب چه اتفاقی افتاد در این 4-5 روز؟ مسئله این گونه بود که ما خدمتتون عرض کردیم که ما در آستانه جنگ قرار گرفتیم و اتفاقی که 4-5 روز پیش افتاد، من تصورم این بود که هر دو طرف و به خصوص آمریکا میخوان زیر آستانه جنگ این زد و خوردها رو مدیریت کنن. خب در 4-5 شب گذشته آمریکا و ترامپ اعلام کرد که من یک پروژه دارم به نام پروژه آزادی، با یک چتر گسترده هوایی شاید بالغ بر 100 جنگنده در آسمان خلیج فارس و دریای عمان و از به واسطه و از طریق دریایی با ناوشکن‌ها و پدافندا و آفندهایی که در امارات داشتن اومدن بحث تنگه رو باز کنن. چه اتفاقی افتاد؟ الحمدلله برادران و نیروهای عزیز و بزرگوار و جهادگر و تلاشگر و مؤمن و انقلابی ما در ارتش و نیروی دریایی سپاه به گونه ای از نیمه شب تا صبح، تا نزدیک های صبح آتش رو بر ناوگان آمریکایی دنبال کردن و ادامه دادن که ترامپ مجبور شد ساعت 5 صبح به دروغ اعلام کنه که ما به واسطه تبادل پیام هایی که از طریق واسطه گری پاکستان داشتیم عملیات و پروژه آزادی رو لغو میکنیم. خب این دروغ بودش. کار این گونه بودش که نیروهای نظامی ما مورد اصابت قرار دادن ناوهای اینها رو، ناوچه های اینها رو مورد اصابت قرار دادن نیروهای اینها رو. دو تا از ناوچه های اینها رفتن در میانه های یکی از این جزایر جنوبی یکی از این کشورها قرار گرفتن که مورد اصابت بیشتر قرار نگیرن. خب آمریکا برای اینکه این فضاحت رو بخواد جمع و جور کنه، فکر میکنم 17 یا 18 اردیبهشت بود، یک حمله دیگری رو میخواست رقم بزنه که نتوانست و این دوتا ناو شکنی که میخواستن از تنگه هرمز فرار کنن که به واسطه قرار گرفتن در قسمت‌های کم عمق عمان، دریای عمان گیر افتاده بودن، ما برای اولین بار در این 20 روز محاصره دریایی پیش دستانه این دو ناوچه رو مورد هدف قرار دادیم. خب این چه اتفاقی افتاد؟ این نشون دادش که جمهوری اسلامی دیگه برای بحث محاصره دریایی وارد فضای آتش بس و اینکه بخواد خودداری کنه از اینکه کشتی‌ها و ناوگان دریایی ما مورد آزار و اذیت یا هدف قرار بگیرن صبوری نخواهد کرد و ما عملاً وارد آستانه جنگی شدیم و نشون دادیم که اون عرضی که من خدمتتون داشتم که ما باید محاصره دریایی رو بشکونیم و دیگه قابل تحمل نخواهد بود این بحث محاصره دریایی، این دیشب پریشب اتفاق افتاد، تمام شد. حالا اینکه در آینده قراره چه اتفاقی بیفته، انشاءالله در آینده با تدابیر نظامی، با تدابیر عرصه میدان جنگ اتفاقاتی رقم خواهد خورد. از اون طرف به کشور امارات هم نشون دادیم و یک تنبیه کوچکی کردیم که اگر بخواد به این شیطنتش ادامه بده در آینده تنبیه و انتقام خاص‌تری خواهیم گرفت از کشور امارات. خب من خیلی نمیخوام وارد فضای تنگه و این موضوعات بشم، ولی عرضم اینه که دقت داشته باشیم که مسئله تنگه هرمز با توجه به اتفاقاتی که در این شبهای گذشته افتاد الحمدلله محدودتر شد و به طرف مقابل اعلام کردیم که اگر تنگه بخواهد بازگشایی هم بشود یا کسی بخواد عبور و مرور داشته باشه، خارج بشه یا داخل بشه، با سیادت جمهوری اسلامی، با شروط جمهوری اسلامی، با اجازه جمهوری اسلامی و بر اساس ضوابط جمهوری اسلامی این رفت و آمد باید اتفاق بیفته. خب از طرف مقابل الان ترامپ در یک وضعیت بنبستی قرار گرفته. اول به خاطر اینکه ما در حوزه مذاکراتی یک روزنه ای باز شده بود و این روزنه بسته شد، الان فضای مذاکراتی به یه بنبستی خورد. چرا؟ چون طرف مقابل عملا نمیخواد بپذیره که بازنده میدانه و امتیازاتی که میخواد از ما در حوزه مذاکراتی بگیره برای ما قابل قبول نیست. امتیازهایی رو هم که ما میخوایم در حوزه مذاکراتی از طرف مقابل بگیریم اینها نمیخوان بپذیرن و قطعاً به دنبال حیله و نیرنگ هستن. لذا بحث مذاکراتی برای ترامپ بسته شد. لذا یکی از مشکلاتی که الان ترامپ درش قرار گرفته همین بحث. مطلب دومی که الان ترامپ به شدت درگیرش هستش، بحث این هستش که جمهوری اسلامی دیگه قرار نیست در حوزه تنگه هرمز مماشات داشته باشه و صبوری به خرج بده. لذا این مسئله از مشکلات بعدی برای ترامپه. مسئله سومی که الان ترامپ درش قرار گرفته بحث مشکلاتی است که در حوزه اقتصادی و به قول کارشناس‌ها تا اواسط خرداد ماه گرفتاری‌های ترامپ در حوزه اقتصادی و در حوزه دوخالی داخلی براش بیشتر میشه. به این معنا که کارشناس‌های حوزه نفتی و حوزه اقتصادی اذعان می‌کنن به این مسئله که بحث نفت و فروش نفت و تولید نفت به مشکلی میخوره، یعنی به این معنا که الان تمام اون نفت هایی که استحصال شده و آماده بوده برای فروش پیش خرید شده با قیمت گزاف، دیگه الان نفتی برای فروختن نیست چون بالاخره تنگه بسته شده، از اون طرف ذخایر استراتژیک هم به مشکل خورده. خب این مسئله برای آمریکا به گونه ایست که تا شاید دهم یا پونزدهم خرداد مشکلات عدیده‌ای برای آمریکا و جهان ایجاد میشه. لذا ترامپ و آمریکا باید مسئله رو تا دهم و پونزدهم به یه معنایی حلش کنن و ما تصورمون اینه که این وسط اسرائیل به یک معنایی و به واسطه تفاهم‌هایی که با آمریکا داشته احتمال این که اسرائیل بخواد پیش قدم بشه و یک حمله ای رو به شکل غافلگیرانه علیه جمهوری اسلامی رقم بزنه وجود داره. خب انشاءالله اگر که همچین حماقتی رو اسرائیل مرتکب بشه به واسطه تدبیرها و اتفاقاتی که در حوزه نظامی رقم خورده در این چند وقتی که با یک وضعیت در سکوت فضای نظامی و یا آتش بس بودیم، الحمدلله انشاءالله و به لطف الهی در کنار غزواتی که پیامبر مکرم اسلام علیه قوم یهود داشت، یک صفحه دیگه‌ای رقم خواهد خورد به نام جنگ ایران و اسرائیل و این جنگ بی‌ملاحظه ترین جنگ ما با اسرائیل خواهد بودش. خب ما در فضایی که قرار گرفتیم بیش از گذشته نیاز به وحدت و انسجام داریم. اگر بخوایم از این فضایی که نیاز به تاب‌آوری 20 روزه و یک ماه داره عبور کنیم به سلامت، به معنای واقعی نیاز به وحدت و انسجام داریم که الحمدلله ما با اخباری که به دستمون رسید و پرسجوهایی که کردیم و سوالهایی که کردیم از منابع موثق شنیدیم که اون عزیز انقلابی و بزرگواری که اخبار طبقه بندی شده رو به صورت ناقص و جهتدار افشا کرده بود، در یک جلسه‌ای که یک همافزایی انقلابی در این جلسه رقم خورده، قرار شده که در این حوزه و در مسئله پیگیری‌های فضای وحدت و فضای انسجام در خیابان که به واسطه همون درز اطلاعات طبقه بندی شده باعث شده بود که در دو سه هفته گذشته یک قدری فضای میدان و خیابان دچار دو دستگی و افتراق بشه، الحمدلله این مسئله در اون جلسه ای که عزیزان انقلابی ما داشتن قرار شد که این بزرگواران در این حوزه کمک کنن و بتونن در حوزه انسجام بخشی به وحدت کمک بیشتری کنن. این که ما انتقاد میکردیم به بعضی از این عزیزان و بزرگواران انقلابی خودمون در مجلس و در حوزه رسانه‌ای نسبت به این که بعضی از اظهارات خلاف وحدت و خلاف انسجام در حوزه مردمی است، از این جهت بودش که الان ترامپ و نیروهای اسرائیلی و موساد به دنبال این هستند که به یک معنای غافلگیری هایی برای ما در حوزه وحدت داشته باشند، به یک معنای غافلگیری هایی در حوزه فضای نظامی داشته باشند. در این فضا حتما انسجام و وحدت ما بیش از گذشته باید مورد توجه قرار بگیره، کما اینکه همین الان اخباری که به ما رسیده در فضای اسرائیل و در فضای رسانه‌های عبری بحث سر اینه که الان بین ارتش رژیم صهیونیستی و سرویس موساد اختلاف وجود داره که ارتش اسرائیل به دنبال حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ماست، ولی موساد اعلام کرده که ما باید زیرساخت‌های برق و گاز رو بزنیم که به واسطه این زیرساخت‌ها مشکلات اقتصادی و تاباوری مورد هدف قرار بگیره، و از اون طرف موساد داره فضای حمله زمینی توسط کردهای ضد انقلاب و نیروهای ضد انقلاب ما زنده انقلاب در جنوب شرق رو داره باز هم پیگیری میکنه. لذا در این شرایطی که دشمن نسبت به تمام ذخایری که در جنگ 40 روزه نتونسته استفاده کنه و الان دوباره به دنبال استفاده از اون پتانسیلیه که بالفعل نشده و هنوز بالقوه مونده، وحدت و انسجام ما بیش از گذشته مهمه و باید بهش توجه داشته باشیم. انشاءالله که بتونیم در این چند روز آینده، در این شاید 20 روز یا این یک ماه و حتی همین هفته‌ای که هفته مهمیه بر ما، احتمال داره اتفاقاتی بیفته در همین شبها، انشاءالله بتونیم این تاب‌آوری رو داشته باشیم، این انسجاممون رو حفظ کنیم و دعا کنیم برای این سربازانی که در این یک هفته گذشته از آبهای ما، از خاک ما پاسداری کردن و حراست کردن. دعا کنیم برای پیروزی این رزمندگان. تعجیل در فرج آقا امام زمان. صلوات خط بفرمایید.